بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل پنجم میخوان صور نوعیه رو اثبات کنن. این بحث رو آیون میتونن در اشارات نمط اول فصل 17 پیگیری بکنن و در نهایه هم علامه طباطبایی در فصل هفتم صفحه 106 از کتاب‌های ما در فصل هفتم از مرحله ششم ارائه کردن. اینجا در فصل پنج اومده، اینجا در فصل هفتم اومده. در نهایت دو تا استدلال در این زمینه ارائه شده، اونطور اینجا فقط یک استدلال اومده، اونم استدلال دومش طرح شده که در صفحه 107 نهایی مطرح شده. ما تا حالا با ماده اولا و صورت جسمی آشنا شدیم که ترکیب این دو تا جسم رو می‌سازه. ماده نخستین صورت جسمیه، ماده نخستین حالت بالقوهشه، صورت جسمی حالت بالفعلشه. از ترکیب اینها جسم درست میشه. حالا این جسم رو ما می‌خوایم صور نوعیش رو تنظیم بکنیم که هر صورت نوعی با این جسم که ترکیب میشه یک نوعی از انواع جسم پدید میاد. برای اینکه این بحث سامان پیدا بکنه، علامه طباطبایی در طی پنج مقدمه بحث رو تصویر میکنه. مقدمه اول اینه که این اجسامی که ما تو خارج داریم دارای آثار و افعال ویژه‌ای هستش. این برای ما روشن میشه، به نحو حضوری میابیم که این جسم دارای این آثار، این افعال رو ازش میبینیم. جسم دیگر آثار ویژه دیگری داره، جسم بعدی آثار ویژه دیگری داره. ما از اجسام مختلفه آثار و افعال مختلف مشاهده میکنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که این آثار و افعال مختلف قطعاً باید یک مبدع جوهری در اجسام داشته باشه. یعنی این جسم از درون خودش باید به گونه‌ای باشه که از او این آثار و افعال سر بزنه. اون جسم باید از درون خودش باید به شکلی باشه که به گونه‌ای باشه که این آثار دیگه ازش سر بزنه. این آثار و افعال رو باید در نهایت بکشونیم به مبدع درونی جوهری جسم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که آیا اون مبدع درونی جوهری که تو جسم هست و میتواند این آثار و افعال رو بده، میتونیم رو ماده اولا بدانیم؟ قطعا نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی هیولای اولا رو نمیتونیم مبدع این آثار بدونیم. عللی داره. یکی از علتاش علامه اینجا مطرح کرده، یکی این که هیولای اولا قوه محضه، یعنی فقط تکلیفش پذیرندگیه، یعنی مهیا کردن بستر برای پذیرش یک وضعیت، نه پدید آوردن یک فعل و اثر. توجه فرمایید، قوه محضه، پذیرنده محضه. اینی که علامه اینجا گفته. یه چیز دیگه میشه اضافه کرد با اون هستش که هیولای اولا در همه اجسام مشترکه. یک امر مشترک در همه چجور میتواند آثار مختلف پدید بیاره؟ یک جا این اثر رو بده، یک جا اثر دیگر رو پدید بده. پس نمیشه ما هیولای اولا و ماده نخستین را اون مبدع درونی جوهری اجسام بدونیم که مبدع این آثار و افعال مختلف هستش. نمیتونیم این رو بدونیم. پس این میشه مقدمه سوم. مقدمه چهارم این استش که ما نمیتونیم صورت جسمیه رو که در درون جسم هست از نظر اجزای جوهری، یکی ماده جزء جوهری ذاتی جسمی، یکی صورت جسمیه، این صورت جسمیه رو نمیتونیم مبدا این آثار و افعال بدونیم. چرا؟ چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترکه. از نظر قبل عرض کردیم هیولای اولا با صورت جسمیه جمع میشن، جسم رو میسازن. خب آب هم جسمه، خاک هم جسمه، هوا هم جسمه، آتش هم جسمه، کتاب هم جسمه، گیاه هم جسمه، حیوانات همه جسمن. پس در جسم بودنشون شریکن. جسم بودن یعنی صورت جسمی هم نمیتواند مبدا این آثار متشتت باشه. اینم مقدمه چندم؟ چهارم. مقدمه پنجم، نمیتونیم بگیم این آثار مختلف و افعال مختلف زیر سر اعراضه، یعنی ما ماده با صورت جسمی جمع شده جسم رو تشکیل داده، جسم در اینجا یک سری اعراض داره که به تدریج در مباحث بعدی معرفیش میکنیم، همون نه تا مقوله عرضی، اون مقوله های عرضی رو داره، از این اعراض این افعال و آثار ویژه تر میزنن. اگر کسی این حرف رو بزنه علاوه بر مشکلات دیگه‌ای که داره، مشکلی که علامه اینجا متذکر شده اینه که خب بحث رو یه قدم ما جلوتر میبره. شما میگید این آثار و افعال زیر سر اعراض مختلفه، مثلا این جنس این عرض رو داره پس این اثر رو داره، اون جنس این عرض رو نداره عرض دیگه ای داره پس اون اثر رو از سر میزنه. خب ما یه قدم بعد جلوتر میبریم، میگیم اختلاف این اعراض باید یک مبدا جوهری داشته باشه، یعنی بالاخره این جوهر باید به گونه‌ای باشه که این عرض رو داشته باشه و لذا چی این اثر و این فعل از اون سر بزنه، یعنی تفاوتی نکرد. ما اول گفتیم آثار خود آثار افعال هم جز اعراض، البته این آثار و افعال باید یک مبدع جوهری داشته باشه. ما گفتیم نه، این مبدعش اعراض، مخصوصا با این اعراض هم خودش یک نوع آثار و افعاله، این اعراض باید بالاخره یک مبدع جوهری داشته باشه. چرا این جوهر باید به این شکل باشه تا بعد این اثر رو داشته باشه؟ چرا اون جوهر باید به گونه دیگری باشه، مثلا رنگش سبز باشه تا بعد اون اثر رو بده؟ در نهایت باید اینها منتهی بشه به یک چیز بذاتی. میگن در یک قاعده که در فلسفه مطرح میگن کل ما بلرد یعنی تیلا ما بذات، بالاخره باید به یک چیز خط بشه که بذات باشه. این بحث و حل و فصل این پنج مقدمه برای ما اثبات میکنه که اجسام علاوه بر این که در جوهر ذاتی خودشون ماده دارن، علاوه بر این که جسم یعنی صورت جسمی دارن، یه چیز جوهری دیگری دارن که اون شیء جوهری دیگه با اون جسم ترکیب شده، یک حقیقت نوعی ویژه رو پدید آورده که دارای این آثار هسته. ما به اونها میگیم صور نوعیه. حالا این صور نوعیه بر اساس استقلال چند تا هستن بحث فصل بعدی ما هستش، که حکمای قدیم یه چیزی قائل بودن الان امروز یه چیز دیگه رو قائل هستن. در هر صورت باید در ذات این جسم یه چیزی باشه که این آثار رو بده، در ذات اون جسم یه چیز دیگه باشه که اون آثار بده، همون چیزی که موجب میشه بعد این دو تا جسم با اینکه مادهشون یکیه، با اینکه صورت جسمشون یکیه، آثار مختلف ازش پدید بیاد، ما به اون میگیم صورت نوعیه، که باعث میشه بعد جسم دارای انواع بشه، چند تا نوع پیدا بکنه. و ما اصلا در نظام عالم ماده جسم خالص نداره، یعنی جسم حتما تحت یکی از همین انواعش هستش، یا به تعبیر قدما انواع چهارگانه، یا به تعبیر الان مثلا میگیم انواع صدگانه، که حالا بحثایی هم میشه در این لابلا مطرح کرد. ببینید عبارت رو میفرماد الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. اثبات صور نوعیه یعنی بحث قبلی ما صورت جسمیه بود، صورت جسمیه همونیه که جسم به واسطه او جسمه، کار نداریم بحث آب بودنش نیست، بحث خاک بودنش نیست، جسم به واسطه او جسمه، با ماده اولا جمع شده. ماده اولا که میگیم این در فلسفه معنای خاصی داره، معمولا در عرف امروز یعنی در علوم تجربی و همینجور سر زبانها میگن مادهش چیه، اینا معمولا منظورشون چیه؟ ماده ثانیه مد نظرشونه، نه ماده اولا. چون مثلا میگن این، مثلا فرض میگن این مایه ماده این کار هستش، منظورشون از این حرف هم هستش، منظورشون از این حرف این که این ماده قرار دادن، میگن این ماده پذیرنده این وضعیت هست، اینو ماده ثانیه معمولا مد نظرشونه. ما تو فلسفه توضیح دادیم دو تا ماده داریم، یکی ماده اولا که قوه محضه، و یکی ماده های ثانیه و ثالثه و رابعه که همه اینا رو میگیم ماده ثانیه، یعنی ما لیس به اولا همه رو میگیم ماده ثانیه. معمولا در عرف علوم طبیعی و اینا وقتی میگن مادهش اینه و بعد این ماده ترکیب میشه فلان میشه، منظور از ماده ماده ثانیه هستش. خب حالا الان وقتی بحث صور نوعی مطرح هستش، اگر خوب دقت کنیم در مقابل صور نوعی چه ماده‌ای قرار داره؟ ماده ثانیه قرار داره، در مقابل صور نوعیه ماده ثانیه قرار داره. یعنی اون ماده اولا با صورت جسمی که ترکیب شد جسم رو تشکیل داد، حالا این جسم پذیرنده یکی از این صورهای صورت‌های نوعی هستش، پس خود اون جسم میشه ماده ما. اینجا ماده ثانیه میشه که در واقع عرف تجربه همینجور میگه. بله خود اون باز تحلیل میشه به ماده اولا و صورت جسمی. الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه، اینجا هم صور نوعیه یعنی بسیط منظوره، عناصر منظور هستن، عنصر، عنصر یعنی جسم بسیط، برخلاف اجسام روی که بعدن از صور نوعیه تشکیل میشن، اونا رو میگن صور مرکبات، مرکبات، صور نوعیه مرکبه، اینا صور نوعیه بسیطه هستن. الاجسام الموجودت و فی الخارج، اجسامی که در خارج تحقق دارن، این مقدمه اول. الاجسام الموجوده تو فی الخارج تختلف و اختلافا بینن من حیث الافعال و الاثار، یه اختلاف روشن بین بدیهی دارن از حیث افعال و آثار. این برای ما بازه، شما آب رو میبینی چه آثاری داره، خاک رو چه آثاری داره، آثارشون فرق. مقدمه دوم، و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله، و این افعال و آثار قطعا یک مبدا جوهری در درون این اجسام داره. شما میبینید مقدمه پنجم خیلی با این مقدمه در واقع نزدیک، چون در مقدمه پنجم گفته میشه که این آثار و افعال زیر سر یک سری اعراض باشه، نه زیر سر مبدا جوهری. در واقع باید مقدمه پنجم همینجا مطرح میشد و حل و فصل میشد، یعنی در واقع اون بیان استدلال این مقدمه دومه. و هذه الافعال، این افعال و آثار براشون مبدع جوهری قطعا، یعنی حتما باید در درون ذات این اجسام عاملی باشه که این آثار و افعال رو پدید میاره، در اون جسم مبدعی باشه، یه چیزی در درونش وجود داشته باشه که این آثار و افعال رو پدید بیاره. و همین این مقدمه دوم. مقدمه سوم، و لیس هو المادة الاولى، همجوری باید بخونیم و برای چی میگیرن؟ ترکیب میگیرن چی میگیرن؟ و لیس هو المادة الاولى یا مادة الاولى، ها همیشه ازش میشه؟ و لیس هو المادة الاولى میشه هم ضمیر رو چی گرفت؟ ضمیر فصل میگن چی میگن؟ ها؟ ضمیر فصل میگن همیشه این گرفت و اون رو خبرش گرفت، یا کلن مبتدا و خبر بگیریم، جمله رو خبر برای لیسه بگیریم که محلن میشه چی؟ محلن میشه مادة. و لیس هو المادة الاولى میفرمان اون مبدع جوهری که مبدع این آثار و افعال مختلفه نمیتونه ماده اولا باشه، حضور اولا نمیتونه باشه، لأن شأنها القبول و الانفعال دون الفعل، چون اصلا تمام نقش حیولای اولا پذیرندگیه، قبول، انفعال، فعل که اثری از خودش بده کار ماده و حیولای اولا نیستش، اصلا همه کارش همون قبول و انفعاله. بیان دیگه ای که ما تو بیان خارجی از کردیم این که چیه؟ قوه محض فعلیتی نداره تا ازش بروز آثار و افعال ما داشته باشیم. یه استدلال دیگه میشه اینجا کرد، اون اینکه چی؟ ماده اولا مشترک در همه است، یعنی یکسان، یه چیز مشترک، فرق نداره که پس چجوری این آثار مختلف به او منتسب بکنه.
ماده اولا تو هم مشترک ولی با اون چیز که چند میشه اون
صورت جسمی
در میشه آثار
کنتره، یعنی پس آثار از ماده نیسته، آثار از صورت جسمی هست،
آثار داره،
مثلا
آثار اینجوری داره ولی باید درکی میشه
وقتی در همه مشترک هستش. اگه میخواد آثار داشته باشه باید چی آثارش مشترک باشه، درسته؟ میگیم آثار خودش رو نمیتونه بروز بده مگر همراه او که شده، ولی وقتی این وضعیت هم پیش بیاد معناش این هست که چی؟ همه جا باید آثار مشترک بده،
آثارش
متعدده، اینجا اون بحث بعدی میشه. شما از اینجا رفتید تو بحث صورت جسمی، یعنی اینو میخوام بگم حالا تاکید کنم که پس معلوم میشه حتی این حرفم بزنیم ببینیم ماده این آثار رو نداره، اونی که کنارش میاد باید این آثار رو داشته باشه که همون صورت جسمی است. این میشه مقدمه بعدی بحث ما. پس یه وقتی میگید صورت جسمی، یه وقتی میگید ماده اولا این آثار رو داره، ما میگیم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مشترک در همه است، اگه بخواد آثار داشته باشه باید همه جا یکسان باشه، پس میگید مختلفه. شما میگید نه، به خاطر اون چیزی که همراهش هستش میشه مختلف، پس نقش اساسی در این آثار مختلف رو ماده نداره. میره تو مقدمه بعدی که میشه صورت جسمیه. مقدمه بعدی اینه که مقدمه چهارم ولل جسمیت المشترکه یا ولل جسمیت المشترکه که عطف به اون المادت الاولا هر دو صورت میشه و همچنین اون مبدع جوهری که مبدع این افعال و آثار مختلف میشه اون جسمیت مشترکه نیست. چرا همین تو کلمه مشترکه نکته شو آورده، این صورت جسمیه ای که در همه مشترک هستش اون نمیتواند مبدع این آثار و افعال باشه. چرا؟ لانها واحدتون مشترکتون، چون این یه امر وحدانی مشترکی در همه هست. اگه بخواد آثار داشته باشه باید یک دست آثار بده، در اون این آثار مختلف میده. اتفاقا اون بخش آثار مشترکی که اجسام میده زیرتر همین صورت جسمی هست، مثلا اینکه مکان میخواد، مثلا اینکه زمان میخواد، حیز میخواد، سنگینی داره، اینا همه به خاطر همون چیه؟ همون صورت جسمی مشترک است که این دست آثار در همه جا هست. هر جا جسم هستش قطعا باید مکان داشته باشه، حیز باید داشته باشه، درسته؟ ولی یک سری آثار مختلف ما میبینیم، بحث ما راجع به آثار مختلفه و هذه الافعال کثیره مختلفه، این افعالی که محل بحث ماست کثیر و مختلفه، فلها مباد مختلفه، پس باید برای اون مبدأهای مختلف باشه نه مبدأ مشترک. مقدمه پنجم ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفتا وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. میفرماد اگر مبادی این افعال و آثار را یک سری اعراضی بگیرید که در اجسام میاد که این اعراضشون مختلفن، آثار و افعال مختلفه، میشه راه دیگه هم برای نقدش رد، ولی یک راهش اینه وجب انتها الى جواهر مختلفه، واجب است که بالاخره خود این اعراض هم منتهی بشن به جواهر مختلفه، چون این اعراض هم نتایج جوهرن. خب چجور شد که این جوهر این عرض رو داره طبیعتاً این اثر رو داره، ولی اون جوهر اون عرض رو داره طبیعتاً اثر دیگه ای داره؟ پس معلوم میشه که در درون ذاتشون این جسم ها با هم دیگر اختلاف دارن. یعنی تمام تلاش اینه که این اختلاف رو بکشونیم به کجا؟ درون ذات. وقتی درون ذات کردیم میشه امر عرضی دیگه، نمیشه میشه امر ذاتی، امر جوهری ذاتی خواهد شد در درون جسم. بنابراین ما در درون جسم علاوه بر هیولای اولا، علاوه بر صورت جسمیه، باید یه چیز دیگری داشته باشیم که مبدا این آثار باشه. ما به اون میگیم صورت نوعیه که موجب نوع شدن جسم هم میشود. ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفه وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه ولیست هی الجسمیه. اون این دیگه نیاز نداره، این تکرار این ولیست هی الجسمیه تکرار اون بالاییه. ولیست هی الجسمیه لما سمعت من اشتراک ها بین ال جمی. نمیتونید بگید اونی که در درون این اجسام هستش و این آثار رو به وجود میاره همون صورت جسمیه است. نه، چون که اون مشترک در همه است. لما سمعت من اشتراک ها بین الجمی. پس معلوم میشود فهیه جواهر و متنوعتون تتنوع به هل اجسام. پس معلوم میشه اون مبادی جوهرهای گونه گونه متعددی هست، نوع نوع متعدد، جوهرهایی در فضای انواع متعدد هست که اجسام به وسیله اون جواهر نوع نوع میشن. تتنوع به ها الاجسام، یعنی جسم ها به وسیله اون جواهر متنوعه متنوع میشن. اگر هم میگفتیم اون جواهر منوع هستش هم اشکال نداشت، چون متنوع هستن منوع هستن و چی رو نو نو میکنن؟ جسم رو نو نو میکنن. خب اونا اسمش چیه؟ تو سما از صورت نوعیه که اسمش رو گذاشتن صورت های نوعیه که انواع، مثلا مثل این در آوردن گفتن جسم وضعیت جنسی داشته باشه، اون انواع وضعیت انواع، این انواع جسم باشن، جسم جنس باشه، اونها هم در واقع انواعش باشن. البته خود اونها هم باز زیر پر خودشون مباحثی رو پی میگیرن. آره نفع کردن، چرا؟ چون اون اعراض هم باز یک ریشه‌ای در ذات میخوان.
اینکه این جسم‌های مختلف صور نوعی مختلف بدن خودمون علتش
چیه؟
اجسام مختلف
صور نوعی مختلف، علتش ماده است که پذیرندگی داره. البته چی این صورت رو بهش میده از مفارقاته، یعنی علت ایجادیش همه اینا مفارقات عمل میکنه، یعنی علل داره این کار رو میکنه. یعنی بحث ما اینه که وقتی که حق سبحانه و تعالی بعد عالم عقول، حالا مثلا نظام های مختلفی که در اینجا هستش، رسیدیم به عقل فعال، عقل اخیر که رسیدیم، این عقل اخیر در واقع اداره کننده عالم ماده است، درسته؟ عالم ماده رو چجوری تدبیر میکنه؟ با همین ابزار کلام ماده میگه، یعنی هم ایجاد میکنه هم اونا رو تدبیر میکنه. یعنی یه بعد پذیرندگی میخواد، یه بعد فعلیت میخواد. این بعد فعلیت یه وقتی بعد فعلیت اصل جسم، یه وقتی بعد فعلیت انواع، همینا زیر سر مفارقاته. در واقع مفارقات اینا رو ایجاد میکنن، توجه کردید؟ اما با این حال وقتی یک جسم یک نوع خاصی رو میپذیره، ما میگیم این نمیشود مگر به خاطر بعد مادی که داره، چون پذیرنده است میتواند جسم از مفارق، از موجود مفارق صورت نوعی آب رو بگیره، اونجا صورت نوعی خاک رو بگیره.
اینه که گفتیم چه اون قبلت اون مفارق باشه قبلت ایجاد میکننده، بعد این که بخوام بگیم یه قابلیتی داره، همه این رو تمام مرحله اول رو میتونستیم بگیم، بگیم همون ماده اولا همین ها رو داره.
چی رو داره؟ ماده اولا قوه محضه، قوه محض نمیتونه فعلیت داشته باشه. یعنی اگر از طریق علت هم داره مکانیزم پیاده میشه، گتریه که نیستش، که باید طبقی یک روالی پیاده بشه، روال معقولی. نمیشه چیزی که قوه مرزه در اینی که قوه مرزه خودش هم فعلیت داشته باشه. پس ما میفهمیم که این چیزی رو که علت ایجاد کرده دو بعدیه، یه بعد قوهیه یه بعد بالفعل است. ولی این همه این بحثا داریم تو این فضا حرف میزنیم، تو فضایی که علت وقتی میخواد عالم ماده رو متحرک بکنه، این عالم ماده به چه نظمیه؟ در درون خودش یک نظمی میخواد، درسته؟ این معلول، تمام این عالم ماده یک پارچه معلوله در نهایت حق تعالی، درسته؟ حق سبحانه و تعالی وقتی میخواد عالم ماده رو ایجاد بکنه، این معلول در درون خودش قواعدی داره، باید این قواعد رعایت بشه دیگه، نمیشه خلاف قواعد عمل بشه دیگه. خلاف قواعد عمل بشه مثل که بگیم که مثلا قواعد فلسفی بگیم واحد کثیر باشه، خب علت میخواد دیگه، اون نمیشه کثیر واحد باشه، یا بالقوه بالفعل باشه، بالفعل بالقوه باشه. قاعده عقلی میگه که علت باید مقدم بر معلول باشه، بگیم نه، چون خدای متعال مثلا در مثال بدم قدرت مطلق ازش، خدای متعال از این بعد چیکار کنه؟ معلول رو مقدم بر علت. نمیشه این. اگر خدای متعال میخواد عالم ماده رو درست بکنه، مطابق این نظم، این نظم و این روال باید باشه. خب یه تتمه این فصل داره، در این تتمه دو تا مطلب گفته شده. حالا ای کاش که اول علامه مطلب دوم میگفتن، یعنی نظم این اختصار میکرد، چون مطلب دوم راجع به اینه که همین صورت نوعی چند هستن، پس اول باید اون نقطه رو میفهمودن و بعد بحث اولی رو میآوردن. ولی ایشون اول مطلبی رو که باید مؤخر بیارن اول آوردن. این بحث چیه؟ ببینید، ما حیولای اولا و ماده نخستین رو گفتیم که قابلیت صرفه با صورت جسمیه ترکیب میشه و جسم رو پدید میاره، و این جسم که پدید آمد میشه ماده ثانیه که با اتحاد با صور نوعیه انواع رو درست میکنن. حالا تو مطلب بعدی ما نیاز داریم، مطلب بعدی ما میگیم که این انواع چند تا هستن؟ 4 تا هستن، مطابق طبیعیات قدیم 4 تا هستن. حالا خودشون تذکراتی دارن که اینا عناصر کلی هستن، بعدا اومدن همین عناصر کلی رو تجزیه کردن و عناصر بعدی به دست آوردن. در هر صورت ببینید، این عناصر چهارگانه که به عنوان صور نوعی هستش، این صور نوعی با هم دیگه ترکیب میشن، به تعبیری که من جای بحثش نیست، در نهایی هم حتی خیلی تفصیل داده نشد، ولی مفصلش در اشارات هست و در اسفال که خیلی مفصل آمده. این صور نوعی چهارگانه آب، خاک، هوا و آتش، یعنی حرارت، این چهار تا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن، حالا یا هر چهار عنصر یا برخی از این عناصر یا حتی دو تا عنصر با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن. از امتزاج عناصر چی تشکیل میشه؟ مزاج تشکیل میشه، مطابق درصدهای خلط اینها، یعنی بستگی داره که اینا چجوری با هم دیگه هماهنگ بشن. این چهار تا رو که قدیم میگفتن هیچ فرقی با الان نداره، چون الان ما میگیم این چهار تا چیان ریستر، این چیزایی در درونشون هست، ولی اون زمان میگفتن این چهار تا. خب این چه و همه اینا رو با تجربه جلو میرفتن ها، یعنی میگفتن این چهار تا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنه مطابق درصد امتزاجشون، مثلا چقدر آب، چقدر خاک، چقدر حرارت، چقدر هوا، به میزان درصد امتزاج مزاج تشکیل میشد. هرچه امتزاج ضعیفتر باشه، مزاجهای ضعیفتر ازش متکون می شدن. مثلا در درجه اول مزاجهای معدنی درست می شد، یعنی انواع معدنیات، مثلا سنگ آهن، زغال سنگ، نفت، توجه فرمودید، اینها ازش پدید می آمد، اینها ازش پدید می آمد. از امتزاج عناصر یک مزایای یک ترکیب حقیقی روی میده، یک شیء ثالث به وجود میاد. این میشه چی؟ این میشه صورت نوعی مرکبه، که این صورت نوعی مرکبه سوار میشه روی اون، یعنی در واقع ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه همشون میشن ماده برای چی؟ اون صورت مرکبه ای که میخواد بیاد. البته چند تا نوع کنار هم چیده میشه در یک امتزاج ویژه‌ای، این صورت نوعی مرکبه پدید میاد. هرچی این امتزاج ساده تر باشه، حالت معدنی ها، جامدات، این جمادات، جمادات که میگم منظور جامد در مقابل مایع نیستش، یعنی جاندار نیستن، از بی جان ها تشکیل میشن. بحث زیبایی در این قسمت دارن و کل عالم ماده رو اینجوری تحلیل میکنن. میگن این معدنیات از معدنیات بسیار ضعیف شروع میشه تا انقدر این امتزاج ها تکمیل میشه تا به معدنیات بسیار پیشرفته میرسه، مثل مرجان ها، که مرجان ها مرز بین جمادات و نباتات هستن. در واقع یعنی خیلی حالت نباتیشون زیاده. دقت هم چی شد؟ خب اینجا که رسید یک مرحله دیگری از تکامل شروع میشه، که این بحث رو ما رو وارد چی میکنه؟ نباتات میکنه. یعنی چی؟ یعنی امتزاج این عناصر بسیار بسیار ظریف‌تر شده، امتزاج بسیار دقیق‌تر شده و ممکنه حتی بگیم که اینجا مثلا فرض کنیم که بعضی از صور مرکبه هم نقش دارن، با هم دیگه امتزاج و مزاج رو تشکیل میدن، تشکیل میشن به شکل مزاج چی؟ گیاهی، که کمالش خیلی بیشتره، رشد داره، نمو داره، تکثیر داره، تولید مثل داره، تغذیه داره و امثال اینها. خب خود گیاهان هم بازم یک مدار رو طی میکنن، یعنی از گیاهان بسیار ساده شروع میشه تا هی این امتزاج های ظریف‌تر و دقیق‌تر، گیاهان بالاتر بالاتر بالاتر، تا میرسد به گیاهانی که در مرز چی هستن؟ حیوانیت هستن. مثل چی؟ روایات ما هست، مثل درخت نخل، که درخت نخل الان چیزای دیگه هم پیدا شد زیاد، الان ما گیاهانی داریم که اصلا چی هستن؟ گوشتخارن، درجه اصلا شکار میکنن و خیلی حالات حیوانیشون شدیده. گیاه هستن، این متمرکز در یک جا هستن، ولی حالات حیوانیشون زیاده و نخل هم همینجوره و اصلا حالات حیوانی نخل زیاده، مطابق شرحی که میدن و توضیحاتی که میدن. خب تا میرسه به نخل، فرض نخل یا گیاهان در این سطح هستن، از اون پیشرفته تر وقتی این امتزاج ها صورت میگیره، مزاج های چی درست میشه؟ مزاج های حیوانی درست میشه. مزاج های حیوانی که پدید اومد همشه یعنی بحث ها ضعیف‌تر از این و توضیحات خیلی زیبایی دارن، بحث تفصیلیش مثلا در اشارات هست. مطابق همین بحث و باید این مزاج رو تعمیری مطابق همین بحث چه بحث‌های شریفی رو مطرح میکنن. خب میرسیم به مرز حیوانات. به مرز حیوانات که رسیدیم، از حیوانات بسیار ضعیف، یعنی مزاج های بسیار ساده دارن، مزاج های بسیار ساده دارن ولی حیوانن. حیوان باید حس داشته باشه، ساده ترین حس لمسه که در همه حیوانات هست، توجه کردید؟ ولی حیوان ها کاملتر میشن و حیوان های پیچیده تر با حواس متعدد تر، اول حواس ظاهری بعد حواس باطنی پیدا میشه، تا میرسیم به حیوان های بسیار کامل که دارای همه حواس پنجگانه هستن. مثل چی؟ مثل این چهارپایان و امثال اینا، همشون همینجوری، یعنی تمام این حواس پنجگانه رو دارن و پیچیده ترین و ظریف ترین حس هم حس بصره، یعنی حس بینایی که بسیار پیشرفته هستش. حس بینایی یعنی ببینید چه مزاج‌های بسیار پیچیده‌ای از امتزاج همون عناصر اولیه درست شده، تا فرض کنید که میرسیم به عالی‌ترین حیوان که چی باشه؟ انسان باشه. توجه کردی؟ حالا مطابق بحثی که آیون بحث کردن، هر چه مورد روی بحث داره که جدا می‌کنه، بحث انسان رو از حیوان جدا می‌کنه. در هر صورت میرسه به انسان. باز یه بحث دیگه دارن راجع به انسان، که انسان مطابق مزاج هایی که داره متعدده. توجه کردید؟ یعنی انسان ها مزاجشون یکسان نیست. اصلا طب قدیم بر اساس همین مسئله پیاده شده، و نه تنها طب قدیم، بحث قیافه شناسی، بحث شناخت خیلی از خصوصیات اخلاقی افراد رو بر همین اساس میشناختن و تحلیل میکردن، اصلا علومی بر این پایه تنظیم شده. انسان ها هم مزاجشون مختلفه. توجه کردید؟ و این مزاج ها هرچی به طرف مزاج اعدل نزدیک میشه، آثار شریفتر از خودش بروز میده. یکی رو میبینید که ذهنش خیلی ضعیفه، یکی قوی تره، یکی قوی تره، یکی قوی تره، توجه کرد، یکی نابغه است اصلا، یکی اصلا حالات عجیبی داره، نه به خاطر فعل خودش ها، نه اصلا تکونش این گونه است، توجه کردید. و حد در دل همین بساله که بحث اینجا کشیده، اینا معتقدن مباحث هم، یعنی این از یک منظر نگاه کردنه که اعدل مزاج انسان معصومه، یعنی شخص معصوم معتدل ترین مزاج و ظریف ترین و دقیق ترین مزاج، از این بعد جسمانی ها از روحانی ها جدا، ولی معتدل ترین مزاج رو انسان معصوم دارا هستش که بدنش هم به همین شکل هست. و توضیحاتی که در این قسمت دارم، یعنی پیچیده ترین ترکیب از جهت حفظ، یعنی مایعاتش خواه الان ما میگیم خواه اینا ساده است، ولی مطابق بحثای گلان ما داریم عناصر صدگانه، نوع ترکیبشون در شرایطی که بدیل میاد، آثاری که چیزهای دیگه در روش میذاره و چیزهایی که در قدیم گفته میشه، غذایی که میخوره، همه اینها اضافه بکنیم به بحث مزاج روحانی که خیلی شریعت روش تاکید داره، مزاج روحانی که خیال، تصور، همه اینها نقش دارد در شکلگیری یک مزاج، که مزاج جمع میشه مزاج جسمانی و مزاج روحانی و مجموعا این دو تا مزاج شخصیت افراد رو تشکیل میدن و میسازه. به رضا شما میبینید این همه آداب، چه آدابی که مربوط به جسمه، چه آدابی که مربوط به روح هست، در مباحث دین و شریعت آمده، هم غذاهایی که سفارش میکنن بخوره و هم فرض کنید که مسائل روحانی که پدر و مادر باید رعایت بکنن تا فرض کنید یک مزاج بسیار خوب تکبون پیدا بکنه. مثل اینکه مثلا الله ممکنه به درد اسلام بخوره، از یک حکیمی سوال کردن که تربیت بچه رو باید از کی شروع کرد، حکیم جواب داد که 20 سال قبل از تولدش، درجه این اول خودتو بساز، وقتی خودتو ساختی طبیعتا اون فرزند هم خیلی از راه ها رو طی کرده. حالا این هم مزاج جسمانی هستش، هم مزاج روحانی. راجع به ماجرای فرض کنید که حضرت فاطمه زهرا، این غذا باید از کجا بیاد؟ از بهشت بیاد، غذا باید بهشتی باشه. این اینا همه موثر است. حالا این مقدار رو بخونید خیلی دیگه دیگه اونا بحث بعدی بفهم خواهش تتمتان اول ما تتنوع الجواهر المادیه بعد الجسمیت المشترکه انما هو بصور نوعیت التي تتكون بها العناصر ثم العناصر مواد لصور اخرى تلهو بها. همین بحثی کردیم راجع به همین ثم العناصر مواد لصور اخرى تلهو بها بوده. اول ما تتنوع الجواهر المادیه، جواهر مادیه، اجسام مادی، اولین مرحله نوع شدنشون بعد از جسمیت مشترکه، چون اول ماده است بعد جسمیت مشترکه است بعد این انواع است. توجه داشته باشید این که میگیم اول این دوم این سوم این نه یعنی اول زمانیه، چون ماده هیچ وقت بدون صورت جسمیه نمیشه، صورت جسمی هیچ وقت بدون صور نوعیه نمیشه، بله صور نوعیه میتونه بدون صور مرکبه باشه. اول ما تتنوع الجواهر المادی بعد از جسمیت مشترکه انما هو بصور نوعیه، با صور نوعیه اول مرتبه نوع شدن اجسام پدید میاد. التي تتكون بها العناصر، صور نوعیه ای که شکل میگیرن به وسیله صور نوعیه، چی شکل میگیرن؟ عناصر. عنصر چیه؟ عنصر فقط صورت نوعیه نیست، عنصر در واقع ماده اولاست، با صورت جسمیه، با صورت چی؟ با صورت نوعیه. همه اینا که جمع میشه میشه عنصر. بسیط هست از لحاظ چی؟ از لحاظ اینکه چند تا صورت نوعیه نداره، یک صورت نوعیه، مثلا آب فقط. آره. ثم العناصر مواد، سپس همین عناصر، عناصر الان چی شده؟ عناصر متشکل میشه از ماده، صورت جسمیه و صورت نوعیه، این میشه عنصر. حالا این عنصر چند داستان هست؟ مطلب بعدیه. این عناصر ماده میشن، این مواد منظور چیه؟ ماده ثانیه مد نظره. خب الان یک مرحله قبل ما ماده ثانیه داشتیم، این از نظر حقیقی باید بگیم ماده ثالثه، ولی گفتیم هر چی که اولی نباشه میگیم ماده ثانیه. خب ثم العناصر مواد، و مواد هستن اینها برای چی؟ برای صور دیگر، اینا رو میگن صور نوعی مرکبه، چون ترکیب میشن از چند عنصر، از دو عنصر، از سه عنصر، از چهار عنصر، لصور اخرى، صور دیگری که ملحق میشن به این عناصر و چی رو تشکیل میدن؟ و صور نوعی مرکب رو تشکیل میدن، اجسام مرکب رو تشکیل میدن. خب این مطلب. یه مطلب دیگر که عرض کردیم باید جلوتر مطلب بشه اینه که این عناصر چند تا هستن. عرض کردیم از نظر قدما اینا 4 تا هستن. و کان القدما من علماء الطبیعه یعدون العناصر 4، 4 تا میدونستن. و اخذ الالهیون، ببینید در قدیم ما فلسفه‌ای که میگفتیم فلسفه من اهم بود، بخشایی داشت، یکی طبیعیات بود، یکی ریاضیات بود، یکی چی؟ الهیات بود. ما الان فلسفه میخونیم بیشتر همون بخش الهیات رو میخونیم دیگه، طبیعیات رو واگذار کردیم به عده‌ای از دانشمندان، ریاضیات رو هم واگذار کردیم به عده دیگری از دانشمندان، الهیات که همون فلسفه اولا باشه اینجا مونده. خب در همون زمان علمای طبیعی، یعنی فیلسوفان طبیعی، ما میگفتن فیلسوف طبیعی، فیلسوفان طبیعی به این نتیجه رسیدن که عناصر چند هستن؟ 4 تا هستن. فلاسفه هم این حرف اونا رو به عنوان چی قبول کردن؟ یک اصل موضوعی قبول کردن، مباحث تطبیقیشون روش پیاده کردن. الان علمای طبیعی به این نتیجه رسیدن که مثلا عناصر چند تا بالا از 100 تاست. خب در فلسفه ما چیکار می‌کنیم؟ مباحثمون رو تطبیق می‌کنیم به اون 100 تا. یعنی میگیم بحث امتزاج و مزاج و همه این حرفا رو اون 100 تا داره تشکیل میشه. ببینید و کان القدما من علماء الطبیعه یعدون العناصر 4 و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا. الهیون یعنی اهل فلسفه، اونایی که متافیزیک کار میکردن، ماورای طبیعت کار میکردن، این رو اصل موضوعی گرفتن. و قد انها ها الباحثون اخیرا الی ما یقرب من معته و بزئن بزئه عنصر بزئه عنصرن. میفرماد وقد انها ها، یعنی به نهایت رسوندن این عناصر را، کیا؟ الباحثون اخیرا، یعنی اندیشمندان جدید، درسته؟ پژوهشگران باحث، یعنی پژوهشگر، پژوهشگران امروزی. خب به نهایت رسوندن عناصر را تا کجا؟ الی ما یقرب به مقدار و تعدادی که نزدیک به 100 و چند عنصره. چند شد الان؟ تو چند تا زاد چند تا شده؟ عدد سوره قرآن در اومده، درسته؟ الا ما یقرب من چون دوی که ما میخوندیم 100 چند 7 6 و بز اون سو. خب حالا هر وقت خیلی هم اینا رو حالا جدی نگیرید، حالا این خود در حاضرون خودش هم بحثای زیادی داره. حالا فصل ثابت میرسیم به فصل ششم در ارتباط با تلازم ماده و صورت. دو تا بحث ما در ارتباط ماده و صورت با هم دیگه داریم. یکی اینکه ماده و صورت هیچ وقت قابل انفکاک از همدیگر نیستن. بحث بعد اینه که اینها به همدیگر محتاجن. دو تا بحث هست. علامه طباطبایی در بدایه این دو تا بحث جدا کرده، یعنی بحث اول رو تو فصل 6 آورده، بحث بعدی رو تو فصل 7 آورده، ولی در نهایه تو فصل 6 مرحله 6 هر دو بحث رو با هم دیگه آورده. یعنی بحث فصل 6 و فصل 7 اینجا مشترکاً در فصل 6 مرحله 6 نهایی مطرح شده. در اسفار هم این بحث رو جلد 5 صفحه 129 تا صفحه 156 این بحثی که ما الان چند صفحه می‌خونیم اونجا به تفصیل آمده. بحث اولی چیه که در فصل 6 اومده؟ میگیم ماده و صورت هیچ وقت از هم جدا نمی‌شن. اولا ماده و صورت رو تکلیف رو مشخص بکنیم. منظور از ماده در اینجا ماده اولاست و منظور از صورت در اینجا صورت جسمیه و صوری که زیر مجموعه صور جسمیه هستن. اینا مد نظره. در درجه اول صورت جسمیه مطرح هسته. در درجه اول صورت جسمیه مطرحه. صور نوعی هم تا حدودی میتونه مطرح باشه. صور نوعی مرکبه خیلی الان محل بحث نیستش. پس بحث ما اینه در درجه اول اینه ماده اولا و صورت جسمیه هیچ وقت از همدیگر منفک نمیشن. خب چرا ماده این طبیعتا ما الان دو تا بحث داریم. یک، ماده هیچگاه از صورت جدا نمیشه. دو، صورت هیچگاه از ماده جدا نمیشه. نگید اینا یه بحثن ها، چون میشه ماده هیچ وقت از صورت جدا نشه ولی صورت یه وقتی از ماده چی باشه؟ جدا باشه. پس ما دو تا بحث باید داشته باشیم، این هر دو طرف رو باید اثبات کنیم. یک، ماده هیچ وقت از صورت جدا نمیشه. دو، صورت هیچ وقت از ماده جدا نمیشه. بحث اول که ماده هیچ وقت از صورت جدا نمیشه. چرا؟ چون ماده، ما گفتیم ماده قوه محضه. چیزی که متحقق میخواد باشه قطعا باید یک نوع فعلیتی داشته باشه، یه فعلیت داشته باشه. چون ماده قوه محض، پذیرنده محض، خودش به تنهایی در عالم نمیتونه محقق بشه مگر اینکه متحد بشه با چیزی که چی؟ یک نوع فعلیتی داره. خب اون چیزی که یک نوع فعلیتی داره همونی هستش که ما بهش میگیم مثلا صورت جسمی، اولینش همینه. پس بنابراین حیولای اولا هیچ وقت بدون صورت در خارج متحقق نیست. این قسمت اول بحث. بخونیم قسمت اول بحث شد نرسیم برایشون. الفصل السادس فی تلازم الماده و صوره. عرض کردیم در درجه اول این بحث بین کدوم ماده و کدوم صورته. لذایشون میفهمه چی؟ الماده الاولا در مثلا نهایی صورت رو گفت صورت جسمیه. اینجا هم قرائنی داره که منظور صورت جسمیه است. بعضی از صور نوعی هم، این صور نوعی هم همینجوری هست. صور مرکبات مباحث ویژه خودش رو داره، بعضیش هست بعضیش نیست. الماده الاولا و صوره متلازمتان. یعنی چی متلازمتان؟ یعنی لا تنفک و احداهما عن الاخرى، هیچ یک از اینها از دیگری جدا نمیشه. پس ما دو تا بحث داریم. بحث اول، اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره، ماده هیچ وقت اوریان از صورت نمیشه. و ان الماده الاولا حقیقتها انها بالقوه من جمیع الجهات، اصلا حقیقت ماده اولا اینه که از همه جهات قوه محضه، از همه جهات فقط پذیرنده است. پس هیچ چیز مشکل کنی اصلا نیست. فلا توجد الا متقومتا به فعلیت جوهریت متحدت بها، پس به وجود نمیتونه بیاد، موجود در خارج نمیتونه بشه مگر اینکه قوام بگیره به یک فعلیت جوهری که باش متحد شده. چرا حتما باید اینجوری باشه؟ اذ لا تحقق لموجود الا به فعلیته، چون هیچ موجودی نیستش که تحقق داشته باشه مگر یک فعلیتی داشته باشه. فعلیت سر ماده اولا نیستش، ماده اولا نقشش قوه است. هیچ چیزی نمیتونه موجود بشه مگر یک فعلیتی داشته باشه. فعلیت هم سر ماده اولا نیست، چون ماده اولا قوه محضه. پس اگر قوه محضه ماده اولا بخواد محقق باشه حتما باید در پناه یک فعلیتی محقق بشه. والجوهر الفعلی الذي هذا شأنه هو الصوره، جوهر بالفعلی که، جوهر فعلی که چنین معنایی یعنی داشتن فعلیت شأنش باشه همون صورت هستش. بنابراین نتیجه این خواهد شد که فاذن المطلوب ثابت، مطلوب ما که عدم عریان شدن ماده از صورت هستش ثابت میشه. همیشه باید ماده در پناه یک صورت محقق باشه. این از این طرف، یعنی ماده هیچ وقت بدون صورت نمیشه. اما صورت هیچ وقت خالی از ماده نمیتونه باشه. چرا؟ چرا به این شکل هستش؟ بحثی رو که اینجا مطرح میکنن به این شکل هست. میفرمان خب اول این صورتی که اینجا مد نظره چیه؟ در نهایی اومده منظور صورت جسمی هست. اینجا دو تا ملاک داده، گفته صوری رو که شأنش مقارنت با ماده است، یکی این عنوان رو داده، یه عنوان دیگری هم داده، گفته صوری رو که حس و تجربه بهش میرسه. اینا همه یکیه. چه بگیم صورت جسمیه و اون چرا که صورت جسمیه در زیر پر خودش داره که در نهایه مطرح شده، و چه بگیم منظور از صورتی که اینجا محل بحث ما هستش اون صوری هستش که شأنش مقارنت با ماده، این صور مجرد رو میخواد خارج بکنه. چه بگیم اون صوری رو که حس و تجربه بهش میرسن، چه یک ملاک دیگری که در نهایی اومده گفته صوری رو که عوارض مفارقه میپذیره. یعنی وقتی میگیم عوارض مفارقه میپذیره یعنی که یعنی باید ماده پذیرندگی مطرح باشه تو عوارض مفارقه طرح بشه. بحث ما راجع به این صوره. این صور هیچ وقت جدای از ماده نمیتونه تحقق پیدا کنه. چرا؟ چون این صور به حس و تجربه ما میبینیم قابلیت تغییر و تحول رو داره. چیزی که قابلیت تغییر و تحول داشته باشه قطعا به همراه او ماده هست. اگر ماده نباشه فعلیت محض نمیتواند تغییر و تحول بپذیره. پس صورت بدون ماده نمیشه. و اما ان الصور التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها، اما صوری که شأنش این است مقارنه با ماده باشه، در سطح بعدی ملاک دیگه میده. در نهایه گفته اونایی که اعراض مفارقه میپذیرن یا صورت جسمیه و زیر مجموعه صور جسمیه، صوری که شأنش هست مقارنه با ماده باشه هیچ وقت مجرد از ماده نمیشه. چرا؟ فلعن شیئا من الانواع التي ینا لحل حس و تجربه، به خاطر اینکه هیچ یک از انواع رو که حس تجربه بهش میرسه، این همون بالاست که گفته صوری که شأنش این است که مقارن ماده باشه، یک نوع ملاک دیگری در این بحث داده، هیچ یک از انواع رو که حس و تجربه بهش میرسه لا یخلو من قوت تغییر، هیچ کدوم از اینها به در واقع تجربه و استقرار ما میبینیم که خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نیست، میبینیم مرتب میتونه تغییر و تحول درش روی بده. از کجا شما این حرف میزنید؟ میگه وهازا اصل موضوع ماخوذ من العلوم طبیعیه، این یک اصل موضوعی که از علوم طبیعی میگیریم. علوم طبیعی میگه تمام این اجسام در حال تغییر و تحول هستن.
این یکی از اصول اساسی در ماده است، یعنی در ماده ثانیه که همون جسم منظور باشه. حالا و ما فیه القوه و الامکان لا یخلو من ماده، چیزی که درش قوه، امکان، حالت پذیرندگی وضعیت دیگر، تغییر، تحول توش باشه، قطعا باید بگیم ماده توش هست، لا یخلو من ماده. فایزن المطلوب و ثابت شده، مطلوب ما هم که رسیدن به اینجا بودن چی شده؟ ثابت شده.
اگر واقعیت داشته باشه تو خارج، معناش اینه که شما هیچ وقت به یک نرسید. اگر به یک من نمیرسم، پس به دو جوری میرسم، پس به صد ناخودآگاه میلرزید رو بالقوه. اگر بالفعل باشه یعنی یک حجم مشخصی داره، شما دیگه نمیتونید ریزش کنید. توجه کردید؟ بالفعل معناش این هستش، شما به صد ناخودآگاه میرید به طرف بالقوه. شما میگید هی میشه ریزترش کرد، هیچ وقت نمیگید همین الان ریزش هست. اجزای بلفلین یه چیزی که همین الان دیگه بسته شده، تمام. وقتی بسته شده باشه، یه چیزی که حد و حدود سقوطش بسته شده باشه، اگر این رو بگید بی‌نهایت جمع بشه یک نمیشه، این مشکلات زیادی پدید میاره. وقتی یک درست نمیگید شما به دو نمیرسید یا به سه نمیرسید اصلا. همیشه شما این به نحو میگید میشود خوردش شد تا بینهایت خورد همه حرف حکم هاست و یعنی به نظرم حکم ها خیلی دقت کردن تو این مسئله. فقط تنها چیزی که قضیه رو حل میکنه بالقوه بودنش. چیزی شد حالا یا نشد سلام علیکم تعامل بفرمایید. آن باز فکر بکنید ببینید که خیلی کوچیک باشه هزار بار دو هزار بار یک میلیون بار بی‌نهایت باشه، چون بی‌نهایت بالفعل بخواد بشه امکان نداره، حتما از یک بیشتر آره. حتما میاد بالا به یک میرسه به دو میرسه هم هزار میشه.